سلام به شما و خوش اومدید به این کندوکاو تازه. امروز میخوام یه نگاه دقیق تر بندازیم به یه تکنیک ماساژ یکم خاص به اسم ماساژ گرستن. اطلاعاتمون هم از یه مطلبی میاد که برامون فرستادید، یه مقاله آنلاین به اسم ماساژ گرستن، فواید تراپی پلاس آموزش پلاس قیمت 1404. میخوام ببینیم اصلا این روش چی هست، چجوری کار میکنه، چه فرقی با ماساژ عادی داره. شاید شما هم درگیر یه سری گرفتگی‌های سمج هستید یا جای زخم قدیمی دارید یا فقط کنجکاوید ببینید بدن چطور خودش رو ترمیم می‌کنه. پس بیاید این موضوع رو با هم باز کنیم.
دقیقاً. و نکته جالبش هم اب همون استفاده از ابزارهای خاص، ابزارهای فلزی. می‌خوایم ببینیم چطوری ادعا می‌کنن که با اینها میشه به بافت‌های نرمی رسید که شاید با دست نشه بهشون اونجوری دسترسی پیدا کرد. ببینیم این حرفا چقدر پایه و اساس داره، کجاها واقعاً جواب میده و کجاها باید حواسمون جمع باشه.
خب پس از اول شروع کنیم. این تکنیک گرستن که میگیم اصلا فلسفش چیه؟ به نظر میاد یه چیزی بیشتر از یه ماساژ ریلکسیشن ساده است. بر اساس این منبع با ابزارهای دستی خاص روی بافت‌های اسکار و اون لایه همبند زیر پوست فاسیا کار میکنن. هدفشون هم انگار اینه که این بافت‌ها رو تحریک کنن تا زودتر خوب بشن. این فرقش با ماساژ سنتی که فقط با دسته، خب خیلی اساسیه نه؟
بله دقیقاً، فرق اصلی همینه، استفاده از ابزار. این ابزارا که معمولاً فولادی و ضد زنگ هستند اجازه میدن درمانگر فشار متمرکزتر و عمیق‌تری بده، انگار بافت رو یه جور دیگه حس میکنه نسبت به دست خالی. واسه همینم هست که برای مشکلات خیلی مشخصی مثل اون التهاب کف پا، پلانتار فاشیاتیس یا مثلا سندروم تونل کارپال یا درد آرنج تنیس بازا پیشنهادش میکنن، انگار میخواد اون الگوهای معیوب توی بافت رو بشکنه.
آها، پس انگار ابزار یه جور حس اضافی به درمانگر میده که بتونه گره ها و چسبندگی های عمیق تر رو پیدا و رفع کنه. این ایده هدفمند بودن که گفتید خیلی جالبه. حالا بریم سراغ چیزی که خب برای خیلی ها شاید مهمترین بخش باشه، فوایدش. مقاله چند تا چیز کلیدی گفته. اولیش به شاید از همه مهمتر تسکین درده. میگه میتونه درد آسیب ورزشی، درد مزمن، حتی بعد عمل جراحی رو کم کنه.
درسته، منطقش هم اینه که خیلی از این دردهای مزمن عضلانی و اسکلتی به خاطر محدودیت‌های فیزیکی توی بافت نرمه. مثلا بافت اسکاری که صفر شده و انعطاف پذیری رو گرفته یا چسبندگی‌هایی که نمیذارن عضله و فاسیا راحت حرکت کنن. وقتی اینا رو با ابزار باز میکنن، فشار از رو عصب برداشته میشه، گردش خون بهتر میشه، خب طبیعتاً دردم کم میشه.
یعنی عملاً به جای اینکه فقط سیگنال درد رو قطع کنه، میره سراغ خود منبع فیزیکی درد. فایده بعدی که گفته افزایش دامنه حرکتیه. میگه با شکستن بافت اسکار و کم کردن چسبندگی، مفصل و عضله راحت‌تر حرکت میکنن. میتونم تصور کنم این برای کسی که مثلا بعد یه آسیب حس میکنه بدنش خشک شده چقدر مهمه.
دقیقاً. فاسیا رو مثل یه لباس سرتاسری خیلی تنگ فرض کنید که زیر پوست همه چی رو به هم وصل کرده. وقتی یه تیکش گره میخوره یا میچسبه به لایه زیری، کل حرکت بدن انگار محدود میشه. گرستن میاد این گره ها و چسبندگی ها رو سعی میکنه باز کنه، اون آزادی حرکت رو برگردونه.
عجب تشبیهی، چه جالب. مورد بعدی کاهش التهابه. گفته این تکنیک التهاب رو کم میکنه. این یکم برا من سواله. آخه خود این کار با ابزار روی بافت یه جور التهاب موضعی نمیده؟
سوال خوبیه. نکتش هم همینه. بله، خود فرایند گرستن میتونه یه پاسخ التهابی حاد و البته کنترل شده ایجاد کنه. این خودش لازمه. مثل یه زنگ خطره برای بدن که بفهمه اینجا آسیب دیده و باید نیروهاشو بفرسته برای ترمیم. اما هدف نهایی کم کردن التهاب مزمنه، اون التهاب طولانی مدت. با بهتر شدن جریان خون و عملکرد بافت، اون شرایطی که باعث التهاب مزمن شده بود خب از بین میره. ضمن اینکه آخر جلسه هم سرمادرمانی دارن که دقیقاً واسه کنترل همین التهاب اولی است.
آها، پس اون التهاب اول کار مثل یه استارت برای بازسازیه. فهمیدم. و آخرین فایده‌ای که گفته ریکاوری سریع‌تره. یعنی اگه کسی اینو کنار درمانای دیگه‌اش انجام بده، شاید زودتر نتیجه بگیره.
بله. مجموع اینا درد کمتر، حرکت بهتر، کنترل التهاب مزمن، ریکاوری سریعتر نشون میده چرا برای کسایی که مشکل بافت نرم یا محدودیت حرکتی دارن، گراستون میتونه یه گزینه جدی باشه. انگار تلاشش اینه که به جای مدیریت علامتها بره سراغ خود ساختار و عملکرد بافت و کمک کنه بدن به حالت نرمال خودش برگرده.
خیلی خوب. حالا که فهمیدیم چی هست و چه ادعاهایی داره، بریم ببینیم تو عمل چجوریه یه جلسه گراستون. به نظر میاد یه روند مشخص داره. مرحله به مرحله است. اول از همه گرم کردن.
بله، و این مرحله خیلی مهمه. مقاله هم تأکید کرده. اولین قدمه. معمولا با یه سری حرکات نرمشی سبک، شاید یکم کاردیوی ملایم یا حتی با خود ابزار به صورت جارویی جریان خون رو تو اون ناحیه زیاد میکنن. مثل اینکه زمین رو قبل شخم زدن آماده میکنن.
درسته. آماده سازی مهمه. مرحله دوم ارزیابیه. اینجا درمانگر با همون ابزارهای گراستون مثل یه ردیاب انگار میگرده دنبال نقاط مشکل دار. نقاطی که درد دارن، سفتن یا حس میکنن بافت اونجا گیر کرده، حالتی شنی داره. پس ابزار فقط برای درمان نیست، برای تشخیص دقیق‌تر هم هست.
دقیقاً. لبه‌های مختلف ابزار کمک میکنه درمانگر تغییرات خیلی ظریفی توی کشش و بافت فاسیا و عضله رو حس کنه. چیزایی که شاید با انگشت به این واضحی حس نشن. این مرحله بهش میگه که دقیقاً کجا و چجوری باید کار کنه.
بعد که نقاط هدف پیدا شدن، نوبت روان کننده هاست. یه لوسیون یا روغن مخصوص میزنن رو پوست. این برای چیه؟
خب هم برای اینکه شما راحت باشید، هم ابزار بهتر کار کنه. این روان کننده استحکاک بین اون فلز و پوست رو کم میکنه. باعث میشه ابزار نرم حرکت کنه، پوست اذیت نشه، خراش نیفته. تازه به انتقال بهتر فشار به لایه‌های عمیق‌تر هم کمک میکنه.
میرسیم به اصل کاری، مرحله درمان. اینجا دیگه درمانگر با تکنیک‌های خاص و ابزارهای مناسب میره سراغ اون نقاطی که پیدا کرده. مقاله به یه تکنیکی اشاره کرده به اسم ماساژ استکاکی متقاطع یا کراس فریکشن. این یعنی چی؟
ماساژ استکاکی متقاطع یعنی فشار عمیق بدن و ابزار رو به صورت عرضی، یعنی عمود بر جهت فیبرهای عضله یا تاندن آسیب دیده حرکت بدن. فکرش اینه که این کار باعث میشه بافت اسکار نامنظم و چسبندگی‌ها شکسته بشن و بدن تحریک بشه کلاژن جدید و سالم‌تری بسازه. بافت منظم‌تر و قوی‌تر ترمیم میشه. ابزارهای گراستون کمک میکنن این تکنیک دقیق‌تر و مؤثرتر انجام بشه.
پس فقط شل کردن عضله نیست، بلکه بازآرایی ساختار خود بافته. جالبه. بعد که کار با ابزار تموم شد، مرحله بعدی حرکات کششیه. یعنی خود شما هم باید یه کارایی بکنید.
بله، این ترکیب درمان دستی یا ابزالی با حرکت فعال خیلی هوشمندان است. وقتی اون محدودیت‌های بافتی با ابزار برداشته شد، انجام حرکات کششی و یه سری تقویتی‌های ملایم کمک می‌کنه اون دامنه حرکت جدیدی که به دست اومده حفظ بشه، مغز هم یاد می‌گیره که از این حرکت جدید استفاده کنه. درمان رو کاربردی می‌کنه در واقع.
و آخر سر هم میرسیم به مرحله ششم که کرایوتراپی یا سرمادرمانیه. گفتید برای مدیریت اون التهاب اولیه است.
درسته. معمولا یخ یا کمپرس سرد میذارن رو ناحیه درمان شده که هر تورم، قرمزی یا دردی که ممکنه بعد جلسه پیش بیاد رو کم کنن و به ریکاوری سریع تر کمک کنن. کل این روند از گرم کردن تا سرد کردن نشون میده که گراستن یه پروتکل فکر شده است، نه اینکه فقط یه تیک فلز رو بمالن.
حالا که بحث ابزار شد، یکم دقیق تر به خود اینا نگاه کنیم. گفتیم معمولا فولاد ضد زنگن، اما شکل و اندازه‌شون هم فرق داره. مقاله گفته چند نوع هست، منحنی، قلابدار، تخت. این تنوع برای چیه؟
این تنوع شکل‌ها کلید کارایی گراستونه. خب فولاد ضد زنگ بهداشتیه و محکم، اما شکل‌های مختلف برای جاهای مختلف بدن و هدف‌های متفاوت طراحی شدن. مثلا ابزارهای بزرگ و منحنی برای عضلات بزرگ مثل پشت ران یا کمر عالی‌اند، چون سطح تماسشون زیاده. ابزارهای کوچکتر و قلابدار برای جای خیلی خاص، مثلا بین استخونای مچ پا یا دور تاندونا که دقت بالا میخواد خوبن. ابزارهای تخت هم برای حرکات جاروبی و پوشش دادن نواحی صاف و بزرگ مثل پشت مناسبن.
پس مثل جعبه ابزار یه مکانیکه که برای هر پیچی آچار مخصوص داره. درمانگرم نگاه میکنه ببینه آناتومی اون قسمت چجوریه، چه نوع بافتیه، بعد ابزار مناسب رو انتخاب میکنه که بتونه با بهترین زاویه و عمق ممکن کار کنه. روان کننده ها هم که گفتیم بخشی از این جعبه ابزار حساب میشن.
دقیقاً این طراحی تخصصی ابزارا باعث میشه درمانگر بتونه بافت‌ها رو تو زاویه‌ها و عمق‌های تحت تاثیر قرار بده که شاید فقط با دست نشه. لبه‌های خاص ابزار هم یه بازخورد لمسی متفاوتی به درمانگر میده، کمکش میکنه سفتی، چسبندگی یا تغییرات ریز بافتی رو بهتر تشخیص بده.
خب فکر کنم الان دیگه تصویر خیلی واضحی داریم که گراستون چیه و چه جوجیه. وقتشه بریم سراغ نکات کاربردی تر که حتما سوال خیلی از شماها هم هست. اول از همه هزینه. مقاله قیمت یه جلسه 60 دقیقه گراستون تو سال 1404 رو گفته حدود 1,100,000 تومان. البته گفته این قیمت خب بستگی به تخصص درمانگر، زمان جلسه و پیچیدگی مشکل شما داره. او میتونه عوض شه.
این قیمت با توجه به اینکه تکنیک تخصصیه و درمانگر باید آموزش‌های خاص دیده باشه، خب منطقی به نظر میاد. مثل هر خدمت تخصصی دیگه‌ای، مهارت و تجربه درمانگر و اینکه مشکل شما چقدر کار می‌بره، رو هزینه اثر می‌ذاره.
در مورد زمان جلسه هم گفته معمولاً بین 30 تا 60 دقیقه است. بستگی داره کجا کار میشه و هدف چیه. شاید برای یه گرفتگی ساده شونه 30 دقیقه بس باشه، ولی برای مشکلات پیچیده تر یا جاهای بزرگتر 60 دقیقه یا بیشتر لازم بشه.
این بازه زمانی هم معقوله. زمان کافی میده که همه ی مراحل طی بشن، از گرم کردن و ارزیابی تا درمان و کشش و سرد کردن، بدون اینکه بدن زیادی خسته یا تحریک بشه.
یه سوال دیگه، بهترین زمان برای گرفتن این ماساژ کیه؟ جالبه که مقاله میگه زمانش خیلی دست خودتونه. صبح زود، بعد کار، قبل ورزش سبک، روز استراحت، هر وقت حس کردید لازم دارید. فقط یه نکته مهم گفته، بلافاصله بعد غذای سنگین نباشه.
این انعطاف پذیریش خوبه، نشون میده میشه تو برنامه‌های مختلف جاش داد. اون نکته غذای سنگین هم دلیلش اینه که بعد غذا خب کلی از خون بدن میره سمت دستگاه گوارش برای هضم. ماساژ به خصوص ماساژ عمقی خون رو میکشه سمت عضلات. این رقابت برای خون میتونه هم هضم رو مختل کنه هم حس ناخوشایندی بده.
و حالا میرسیم به یه بخش که به نظرم اهمیتش از خود درمان کمتر نیست. مراقبت‌های بعد جلسه. مقاله خیلی روشون تاکید کرده. اولین و مهمترینش، آب زیاد بخورید. چرا اینقدر مهمه؟
چون این نوع کار عمیق رو بافت میتونه باعث آزاد شدن یه سری مواد زائد بشه که تو بافت گیر کرده بودن. مثلا اسید لاکتیک. آب خوردن زیاد به کلیه‌ها کمک میکنه این مواد رو سریع‌تر دفع کنن. به آبرسانی دوباره به بافتایی که تحت فشار بودن هم کمک میکنه و جلوی گرفتگی‌های بعدی رو میگیره.
آها، پس آب مثل یه سیستم شستشو عمل میکنه. توصیه بعدی اینه که یکم استراحت کنید و تا 24 ساعت فعالیت سنگین یا ورزش شدید نکنید.
بله، بدن شما بعد این جلسه انگار یه ساختمون در حال بازسازیه. باید بهش فرصت بدید کارشو بکنه. فشار زیاد و زود هنگام میتونه این ترمیم رو خراب کنه، حتی آسیب بزنه. اون التهاب کنترل شده‌ای که گفتیم برای ترمیم لازمه، با فعالیت شدید ممکن است کنترل خارج بشه.
منطقیه. مثل اینکه بعد تعمیر اساسی ماشین همون لحظه باهاش مسابقه نمیدید. اگه بعد جلسه حس کوفتگی یا درد خفیف داشتیم چی؟ مقاله گفته میشه کمپرس گرم استفاده کرد. روز بعدش هم حرکات کششی سبک.
کمپرس گرم میتونه به شل شدن عضله و کم شدن حس کوفتگی کمک کنه. البته معمولاً کمپرس سرد بلافاصله بعد جلسه و گرم برای روز بعد توصیه میشه. حرکات کششی سبک هم خوبه برای اینکه اون انعطافی که به دست اومده حفظ بشه و عضلات دوباره سفت نشن. و خب یه رژیم غذایی متعادل هم که همیشه به بهبودی بدن کمک میکنه.
این نکات مراقبتی خوب نشون میده که موفقیت درمان فقط به مهارت درمانگر نیست و خودتون هم نقش مهمی دارید.
دقیقاً یه همکاری دو طرف است. رعایت اینا کمک میکنه بدن بهترین و پایدارترین نتیجه رو از جلسه درمانی بگیره.
بسیار خوب. حالا میرسیم به بخش هشدارها. کیا نباید برن سراغ ماساژ گراستن؟ این بخش خیلی خیلی مهمه. چون به نظر میاد این تکنیک با همه فوایدش برای همه خوب نیست و میتونه خطرناک هم باشه.
بله، و خوشبختانه مقاله موارد من مصرف رو واضح گفته. بیایید یه مروری بکنیم. اول زخم باز یا شکستگی استخون که هنوز جوش نخورده. خب فشار روی اینها آسیب رو بدتر میکنه و بهبودی رو عقب میندازه. دوم ترومبوفلبیت، یعنی لخته خون تو رگها، معمولا تو پاها. ماساژ عمیق خیلی خطرناکه اینجا. ممکنه لخته رو حرکت بده و بره مثلا تو ریه که خیلی جدیه. سوم فشار خون بالا که کنترل نشده باشه. ماساژ میتونه موقتا فشار خون رو تغییر بده و برای این افراد ریسک داره. چهارم بعضی سرطان ها، به خصوص اگه تومور تو همون ناحیه باشه یا خطر پخش شدن سلول ها وجود داشته باشه. یه نگرانی هایی هست که افزایش جریان خون ممکنه به پخش شدن کمک کنه. پنجم بارداری، به خصوص 3 ماه اول. کار مستقیم روی شکم و کمر هم تو ماهای بعد توصیه نمیشه. ششم مشکلات جدی کلیه، چون گفتیم دفع مواد زائد بعد ماساژ مهمه و کلیه‌های ضعیف شاید نتونن این بار اضافی رو تحمل کنن. و هفتم کسایی که داروی رقیق کننده خون مثل وارفارین میخورن، اینا باعث میشن خیلی راحت کبود بشن و حتی خونریزی داخلی تو بافت‌ها پیش بیاد بعد از ماساژ عمیق.
این لیست واقعا جدیه و نشون میده چقدر مشاوره قبلش مهمه. یعنی نمیشه فقط چون کمر درد داریم و دوستمون رفته و خوب شده ما هم بریم. باید حتما یه متخصص وضعیتمون رو چک کنه.
قطعا این لیست نشون میده گراستون یه مداخله درمانی قویه و مثل هر چیز قوی دیگه‌ای باید دقیق ارزیابی بشه، منافعش در برابر مزارات احتمالی سنجیده بشه، شرح حال کامل پزشکی و اطمینان از اینکه این روش برای شرایط خاص شما ایمن و مناسبه 100% ضروریه.
بعد نیست یه اشاره کوچیکم بکنیم به منبع این اطلاعات. مقاله‌ای که استفاده کردیم گفته محتواش بر اساس تجربه تیم خودشون و مقالات علمی جدید از جاهایی مثل Spine Health تهیه شده. یه اشاره‌ای هم به ارائه مشاوره از طریق جایی به اسم آکادمی میس کرده بودن که ما فقط برای اطلاع شما میگیم و قصد تایید یا تبلیغ نداریم. دونستن اینا کمک میکنه جایگاه اطلاعات رو بهتر بسنجید.
بله، شفافیت در مورد منبع همیشه خوبه. اشاره به منابع علمی مثل ژورنال ها میتونه نشون بده سعی کردن محتوای مبتنی بر شواهد بدن، هرچند خب همیشه باید با دید انتقادی نگاه کرد.
بسیار خوب، فکر میکنم تونستیم یه نگاه جامع و عمیق به ماساژ گراستون بندازیم. فهمیدیم که یه تکنیک با ابزاره که ادعا میکنه میتونه بافتهای نرم مشکل دار مثل اسکار و چسبندگی رو هدف بگیره و به کاهش درد، افزایش حرکت و سرعت بهبودی کمک کنه. مراحلش رو دیدیم، با ابزاراش آشنا شدیم، جنبه‌های عملی مثل هزینه و زمان رو بررسی کردیم و خیلی مهم روی موارد منع مصرف و مراقبت‌های بعدش تاکید کردیم.
درسته. اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، میشه گفت گراستون یه ابزار تخصصیه تو جعبه ابزار درمان‌های فیزیکی، پتانسیل زیادی داره برای کمک به مشکلات خاص بافت نرم به شرطی که توسط یه فرد آموزش دیده و ماهر انجام بشه بعد از یه ارزیابی دقیق و با رعایت کامل احتیاط‌ها و مراقبت‌ها. نباید بهش مثل یه راه حل جادویی برای هر دردی نگاه کرد، بلکه به عنوان یه روش هدفمند برای برگردوندن عملکرد طبیعی بافت.
جمع‌بندی عالی بود. و حالا مثل همیشه یه سوال برای اینکه ذهن شما رو کمی بیشتر درگیر کنه. با توجه به اینکه تکنیکایی مثل گراستون اینجوری فیزیکی و مکانیکی روی بافتا کار میکنن تا وادارشون کنن به ترمیم، به نظرتون آینده این حوزه به کدوم سمت میره؟ آیا ممکنه شاهد روش‌های ناوارانه تری باشیم که شاید حتی کمتر تهاجمی باشن؟ مثلا از فناوری‌های پیشرفته تری مثل امواج صوتی خاص، لیزر یا حتی روش‌های بیولوژیکی استفاده کنن برای تحریک ترمیم بافتای عمقی بدون نیاز به این ابزارهای خب سخت. آینده بازسازی بافت به نظرتون چه شکلی میتونه باشه؟ این سوالیه که میتونید با خودتون بهش فکر کنید.